بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه حضار گرامی، شرکت کنندگان محترم در مباحث کتاب طرح کلی. خدا رو شکر میکنیم به این نعمت که یک روز دیگر از ماه مبارک رو، این توفیق رو داریم در ذیل اندیشه رهبری معظم انقلاب به مذاکره علم در موضوعات قرآنی بپردازیم. ما از مدخل کتاب که مباحث ایمان بود مباحث رو شروع کردیم. عرض شد در درس های اول حضرت آقا به سه رکن از ارکان ایمان اشاره می کنند. رکن اول، ایمان مبتنی بر تعهد قلب، گرایش قلبی به علاوه تعهد عملی است. رکن دوم، اینکه منشأ ایمان باید معرفت و تحقیق باشد تا به استقرار ایمان بیانجامد و ما ایمان مستقر داشته باشیم. و مسئله سوم، اینکه ایمان باید همه جایی، همه مکانی، منظومه ای باشد، نه گزینشی و منفعت طلبانه و اردن به حضورتون که سلیقگی. خب امروز میخوایم ذیل رکن سوم ایمان، مباحثی رو که آقا بحث میکنن، راجبش صحبت کنیم. و این مسئله است که به امروز ما خیلی مربوطه. ما قرار بود در مباحثمون غیر از این که نقشه ذهنی حضرت آقا رو در مبحث متوجه میشیم، در بعضی از جاها امتداد اجتماعی هم ایجاد بکنیم تا توان تحلیل مسائل روبنایی رو بر اساس این محتوا داشته باشیم. در مسئله ایمان، شاید اصلی ترین چالش ما در مباحث ایمان همین گزینشی ایمان داشتن هست. در حالات مختلف زندگیمون، در قبال مخاطبهای مختلفی که احیانا داریم و در مورد موضوعات مختلف از دین. ببینید، دین یک بسته جامعه است که یک کارکردی پیدا میکنه. ما گاهی دین رو گزینش میکنیم، در نگاه معرفتی خودمون به بعضی از چیزها اولویت میدیم، به بعضی از چیزها ثانویت میدیم، به بعضی از چیزها اهمیت بالاتری میدیم و اقدام میکنیم، به بعضی چیزها اهمیت پایین تر. و این مبنا نداره، مبتنی بر نگاه های سلیقگی خودمون هست. مثلا یک کسی است ادعای ارزم به حضورتون اجتهاد داره، بالاتر ادعای مرجعیت داره، بالاتر ادعای زعامت داره. این در نگاهش ارزم به حضورتون که مسئله تدبیر و مسئله براءت جزء اصول لاینفک دین است. اما همین آدم برای افتتاح عرضم به حضورتون که من همینجا عذرخواهی کنم، تا انتهای مباحث به شدت دچار کسالت هستم و اینکه خلاف ادب میکنم، دستمال دست میگیرم، در محضر شماها ببخشید، حقیقتا چاره ندارم، عذر میخوام، سعی میکنم جلسه رو هم کوتاه‌تر کنم که اذیت نشید. عرض میکردیم براءت و تدبیر و غمزنی در اوج اصول رفتاری دینی است برای او، اما برای افتتاح حسینیش کاردار رژیم صهیونیستی رو میاره. خب این چه نظام اندیشه است؟ بر چه مبنای این گزینش انجام شده؟ در چه روی کردی شما به اولویت اون موارد و ثانویت این مورد رسیدید؟ اینجاست که مسئله نیاز به بررسی داره و نیاز به فهم داره. این یک لحمه گزینش است در بین موضوعات. قدیم من یادم میاد ما هر وقت سوار تاکسی می شدیم، این راننده های محترم تاکسی یکی از نصیحتاشون این بود که فلان کار و فلان کار رو نکن، حالا فلان کارا رو کردی عیب نداره. گزینشی برخورد کردن، بخشی دینداری کردن بر اساس نظام سلیقه. مثلا یک سری امور در اندیشه دینیش پررنگ است، مباحث پوششی رو به طور طبیعی اهمیت بهش نمیده، رفتار عرفی معابانه داره، یا برعکس مباحث پوششی براش در اوج تأکید است، در حوزه عدالت اجتماعی و اینها هیچ کنشی ندارد. خب این نظام های اولویت از کجا آمده است؟ این تقدم و تأخر در مباحث دینی اینجاست که گاهی انسان منفعت طلبانه دینداری میکنه، مبتنی بر سلیقه فکری خودش، گرایش های فکری خودش، منظومه رفتار ایمانی خودش رو میچینه. اینجاست که ایمان او ایمان کاملی نیست. گاهی گزینش بین موارد نیست، گزینش بین حالات مختلف انسان در زندگی است. مثلا من ظهور و بروز ایمانی تا وقتی است که در راحتی و عرضم به حضورتون عافیت باشم. اگر از راحتی و عافیت بیرون آمدم و به سمت سختی و پیچیدگی رفتم، دیگه رفتار ایمانی از خودم بروز نمیدم. فراز و فرود رفتار ایمانی در من به میزان حالتی است که در زندگیم دارم. اینجاست که باز این منظومه ایمانی یک منظومه ایمانی همزمانی نیست، منظومه ایمانی بخشی است، مبتنی بر شرایط روحی و حالی. انسان وارد معامله شده با خدا، یه دونه من یه دونه تو. اگر یه دونه با من همراهی کردی، من هم در اقتضاعات رفتاریم دقت میکنم، اما اگر همراهی نکردی، من هم دقتهای رفتاریم رو کنار میگذارم. رفتارهای ایمانی از خودم بروز نمیدم. اینجا مسئله به شدت خطرناک میشه. یا در قبال افراد مختلف، مثلا کسی رو میبینید در یک محیطی قرار میگیرد، به شدت ظهور و بروز رفتار ایمانی از خودش میده، در یک گروه دیگری قرار میگیرد، حتی رفتار ضد از خودش نشون میده، نه اینکه رفتار ایمانیش کاهش پیدا میکنه، ضدیت رفتاری از خودش نشون میده. اینها همه گزینش کردن منظومه رفتار ایمانی است که آقا میگن یکی از مباحثی است که قرآن میفرماید که انسانی که این گونه ایمان داشته باشد، ایمان او ایمان صحیحی نیست و ایمان کاملی نیست. مثالی که آقا در ضمن مباحث میزنن مثال مردم کوفه است. حضرت از فرزدق پرسید از کوفه چه خبر؟ فرمود حسین جان قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلبها با توست اما بر علیه تو شمشیر کشیدن، خیلی تو رو دوست دارن، با اسم تو اشکشون سرازیر میشه، قلبشون میشکنه، اما برای تو شمشیر هم کشیدن. اینجا خیلی انسان احساس میکنه عبارت متناقضه، اگه منو دوست دارن چرا برای من شمشیر کشیدن؟ چون تو رو برای حال خوب میخوان. اگر قرار باشه در زندگی هاشون زحمت و هزینه ایجاد کنی، دیگه ظهور و بروز ایمانی ندارن. نه، بالاتر بالاتر، قبل از دشمن برای تو شمشیر میکشن، قبل از دشمن، چون گزینش کرده دین. اینجا علی عبدالله همین اشاره به بخشی بودن منظومه دینی کرد، فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا هستند، و دین لعق علی السنته، دین لغلغه لسان اونهاست، یهوتونه ما درت معائشه، تا براشون جایگاه و اعتبار اجتماعی داره، تا براشون آورده مالی داره، حرف از دین میزنه. اما و اذا محسو بالبلاء قلت دیانو، اگر وقت بلا و هزینه و مصیبت شد، معلوم نیست چند نفر تهش بمانه. و اذا محسو بالبلاء قلت دیانو، این افراد خودشون را برای یک رفت منظومه ایمانی همه جایی همه مکانی در قبال همه و منظومه ای آماده نکرده. این شخص همونقدر که در حوزه عبادات فردیش مؤمنانه و با ایمان رفتار میکنه، در عرصه رفتار اجتماعیش هم تلاش میکنه همین رفتار مؤمنانه و کامل رو داشته باشه. دیدید بعضی افراد رو دیدید مثلا در حوزه مناسک عبادی فردی، نماز و روزه و این چیزها، به شدت حساس و منضبط، اما به حوزه رفتار اجتماعی و تسلیم مقابل طاغوت میرسد، عرضم به حضورتون که به شدت واداده است و اینجا منظومه ایمانی ظهور و بروز نداره. اساسا اینجور رفتار ایمانی که بخشیست، گزینشیست، خیلی مطلوب دشمنه. دشمن میاد برای این نمازهایی که صرفا رویکرد مناسکی داره و هیچ وقت قرار نیست افراد رو به حالت قیام و حرکت علیه او در میارد، میاد مسجد میسازه، بهترین مسجدها رو، بهترین زیر ساختها رو برای اونها ایجاد میکنه، چون میدونه اینها رفتار منظومه ای ندارند. ما در حالات مختلف زندگی، در قبال افراد مختلفی که باشون برخورد داریم، در موضوعات مختلف دینی فراز و فرود دارد ایمانمون، و این نشان میدهد که خواستگاه رفتار ما ایمان نیست، خواستگاه رفتار ما سلیقه است، نگاه خودمونه. نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض است. به بعضی از چیزها ایمان داریم و به بعضی چیزها کفر میبرد. اینجا کار به شدت خطرناک میشه. اینجاست که انسانها دچار مشکل میشن در منظومه ایمانشون. ببینید، ما باید نصرت ولی خدا رو واقعی بفهمیم، نه فانتزی. نصرت ولی خدا رو اگر فانتزی بفهمیم، خطری که مردم کوفه رو تهدید کرد ما رو هم تهدید میکنه. چه خطری؟ خطر این که فرصت با امام بودن رو دیدن، اما چون هزینه ها رو ندیدن، در موقع فرصت ها با امام بودن، اما به وقت هزینه که رسید جا خالی کردن. نامه نوشتن، گفتن بیا حسین جان باغهامون میوه داده، بیا سیادت بر عرب کنیم. اما وقتی به وقت هزینه دادن، گمان اینها بود که امام فقط فرصت است، دیگه ایجاد هزینه نمیکنه. به ایجاد هزینه که رسید جا زده و پشت امام رو خالی کردن و نصرت نکردن امامشون. و اذا محسو بالولا اقلت دیان، وقت هزینه دادن که شد پاکار نبودن، امکان نصرت نداشتن. وقتی 4000 لشکر فریاد زد لشکری دارد میاد از شام، زنها رو بیوه میکنه، بچه ها رو یتیم میکنه، سقف ها رو به سر ویران میکنه، همه گذاشتن رفتن. چرا؟ چون اینجا منظومه این دینداری نمیکنه، بالا و پایین دارد. اون کسی تا آخر میماند که یک منظومه ایمانی برای خودش ایجاد کرده باشه و برای خودش حل کرده باشه، که تا آخر میماند و هر هزینه ای باشه میده. لذا رجز او این هست: والله ان قطعتم یمینی الی احامی ابدا اهدینی، به خدا اگر همه بند وجود من رو از هم گسسته کنید، من تا آخر پای ایمان خودم هستم و شک نمی کنم. چرا؟ چون او یک ایمان منظومه ای در خودش ایجاد کرد. من اجازه می خواهم یک خودآزمایی کنیم، شاید نتیجهش تلخ باشه اما لازم است یک خودآزمایی بکنیم. نگاه کنید به غزه، به این نوامیس بی امنیت، به این نوزادان به خاک و خون کشیده شده، به این بدنهای پاره پاره، به این سقفهای ویران. حالا این روایت رو بشنوید. اومد به امام باقر علیه السلام گفت آقا بعضی میگن در زمان حضور حجت خدا به اندازه ریختن خون حجامتی خون ریخته نمیشه. حضرت فرمودن کلا، هرگز این طور نیست. به خدا همونطوری که مردم در عرق خودشون غوطه برن، باید در خون غوطه بر بشن تا اقامه حکومت حق بشه. در بعضی از روایات داره، این روایت در غیبت نعمانی است، که ثلثی شیعه کشته میشن، دو سوم شیعه کشته میشن. اینجا خودآزمایی ما این باشه. از این به بعد وقتی میگید اللهم عجل لولیک الفرج، یعنی نگاهی هم داشته باشید آیا آماده این هستیم عزیز خودمون رو به خاک و خون تپیده ببینیم؟ آیا خودمون رو برای این صحنه آماده کردیم؟ مسئله خیلی جدیه. اگر برای اون مسئله آماده نکرده باشیم، رفتار ایمانی ما بخشیست، گزینشیست، مبتنی بر عافیت هست. این حقیر گوینده مدعی فرزند 3-4 ساله مثلا عملی داشت، اومدم تو اتاق ریکاوری دیدم بیهوشه و از دهانش خون میاد، من بیهوش شدم. وای، من امکان این رو دارم در اون بزنگاه نصرت و ولی خدا در این لحظه حساس ایستادگی کنم و از خودم فدای پدران و مادران شهدا که این ایمان کامل همه مکانی و همه زمانی و در همه شرایط رو از خودشون بروز دادن. مادر شهیدی که ما تصوری از اعطاء عزیز نداریم، اما او ظهور و بروز ایمانیش فقط برای وقت عافیت نیست، در وقت سختی هم ما باید ساعتها در محضر بانوانی سانو بزنیم که در این سختی های مالی و افت قدرت خرید در امتداد امر ولی آمدن طلای خودشون رو اعطا کردن. اینها نشون دادن که این منطق قرآن رو میفهمند که انفاق فی السراء و الضراء است، هم در سختی است و هم در راحتی. فقط برای روز سختی راحتی نیست که من ارزم به حضورتون که حساب بانکیم یه سرریزی داشته باشد که هیچ محاسبه روش ندارم، حالا میام یه انفاق بکنم. نه، برای روزی است که من بناست در اون روز ارزم به حضورتون که ولو اینکه در حرج و سختی هستم، در اون روز هم از خودم رفتار ایمانی جلوه بدم، بروز بدم. اون شخص رو وقتی در غزه از زیر آوار در آوردن، همه اعضای خانواده شهید شده بودن، خودش هم از لبه مرگ برگشت، زیر آوار همه سب آوار شده بود، اولین جملش این بود: حسبنا الله و نعم الوکیل. این ایمان در هر لحظه ای ظهور و بروز داره، گزینشی نیست، لحظه‌ای نیست، مقطعی نیست. اینجا ما به چنین ایمانی نیاز داریم تا توان نصرت ولی خدا پیدا بکنیم. پس سومین رکن ایمان این هم افقی است، این ارزم و حضورتون که همه جانبه بودن، همه مکانی بودن و منظومه ای بودن است، در قبال ارزم و حضورتون که گزینشی بودن. ما باید کار بکنیم برای لحظات سخت. امیر المومنین علیه السلام فرمود: فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. قوم موسی علیه فرعون قیام کرد، قیام علیه فرعون کار سختی بود، اما رسید آنور آب، موسی گفت خب باید ادامه بدیم. اینها چون آماده نکرده بودن خودشون رو برای مقاومت بلند مدت، اینجا جا زدن، اینجا منظومه ایمانی نداشتن، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. دیگه خسته شدی موسی، تو خدات برید کار رو در بیارید، نتیجه کار رو به ما اطلاع بدید. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما معمولا در قبال موضوعات دینیمون یک گزینش پیشینی از خودمون داریم، حالا یا بر اساس عافیتمون که خب این امور ساده تره، یا بر اساس اعتباری که برای ما ایجاد میکنه. من اگر در اینجاها رفتارهای ایمانی از خودم ورود بدم، دیده میشم، پایگاه اجتماعی پیدا میکنم، یا نه بر اساس یک منظومه معرفتی غلط که من یه چیزی رو اصلا اینقدر مهم نمیدونم، خودم دین رو وزن کردم، برخیش رو پروزن و ثقیل فهمیدم و برخیش رو ساده و کم. خب اینجاست که کار سخت میشه و اینجاست که این شخص در اون جاهایی که باید پای محکماتی میسته، امکان ایستادن ندارد، چون ایمان منظومه ای نداشته. من گمانم این هست که به واسطه حالم و شرایط صدام و این بیادبی های مکرر، این به بعد جلسه برای شما سخت خواهد شد. انشالله جلسه بعدی ما روز شنبه است، فردا که روز جمعه است، حقیر سفری رو باید برم و امکان اقامه کلاس نیست، روز شنبه خدمتگزار هستم. تقاضا میکنم، ما تازه داریم از مدخل وارد بخش اصلی مباحث میشیم که طرح فکر رهبرمون رو بفهمیم. تقاضا میکنم استقامت در حضور داشته باشید، باور کنید از این کلاس نه به حقیر نه به مجموعه برگزار کننده ترفی نمیرسد. این همش دغدغه فهمیدن اندیشه ولی است که انشاءالله عرضم به حضورتون که باید این اتفاق بیفتد. در روز شنبه ما درس ششم هفتم رو که بشارتهای خداست به مؤمنین واقعی عرض میکنیم. یکی از مهمترین درس ها درس ششم و هفت هست، یکی اون کارکرد ارزش سازی و ایجاد تمایل در درس ششم و هفتم اتفاق میفته. خب در چند دقیقه در خدمتم در مورد این ایمان منظومه ای، اگر سوالی باشد بتونم انجام وظیفه کنم. سوالاتتون رو بفرمایید، ان شاءالله در خدمتتون هستیم. ممنونم از همه بزرگوارانی که اظهار لطف کردند نسبت به این حقیر کمتری.
سلام.
این مباحث هست. بفرمایید، صداتون رو دارم خانم نوروزی.
ببخشید، منظور از ایمان منظومه ای چیست؟ یعنی همین که گزینشی نباشه؟
بله دیگه، در قبال گزینش عرض کردم ما در سه ناحیه گزینش میکنیم، یا موضوعات رو گزینش میکنیم، میگیم فلان موضوع از فلان موضوع مهمتره خودمون و
بله.
خودمون، یا نه در حالات مختلف زندگیمون گزینش میکنیم، میگیم رفتار ایمانی واسه وقت داشتن و بهرهمندی و خوشی است، نه برای وقت سختی، یا در قبال افراد میگیم ایمان رو باید در قبال این گروه بروز داد، در قبال این گروه ما رفتار ایمانی بروز بدیم پایگاه اجتماعیمون از دست میدیم. اینجاست که سه
ببخشید،
گزینش معمولا در ما اتفاق میافتد، مقابل این میشه رفتار منظومه ای.
بعد گفتین باید برای لحظات سخت کار کنیم که بتونیم تو اون انگار به زنگاه موفق بشیم. چی کار باید بکنیم که بتونیم؟ این کار منظور چیه؟ یک توضیح
اولین
بدیم.
مسئلهش این است، عرض کردم در اون خودآزمایی که انجام شد، اولا خودمون رو برای اون لحظه سختی آماده کنیم. یعنی گمان ما گاهی در منظومه رفتار دینیمون این هست که چون من در بستر رفتار ایمانی جلو میرم دیگه قرار نیست دچار سختی و مصیبت و بلا و پیچیدگی بشوم، فانتزی میفهمیم فضا رو. اولا خودمون رو باید آماده کنیم و عرضم به حضورتون که در قبال مشکلات یک آگاهی قبلی، یک آمادگی قبلی داشته باشیم، و بعد برای اون لحظات سخت انسان باید اجر صبر رو بفهمه. اونجایی که انسان میتواند بر لحظه های سخت غلبه کند وقتی است که توجه به اجر صبر میکنه. شهید ثانی یک فرزندی داشت بسیار برومند و بسیار دانا، این فرزند رو ارزم به حضورتون که از دست داد، میگفت قلب من تسکین نداره، یک کتاب نوشت مسکن الفؤاد فی فقد الاحبه والاولاد، تسکین دهنده قلب ها در از دست دادن عزیزان. اونجا روایات خیلی عجیبی را آورده، مثلا اگر کسی بلایی بهش رسید در روایت داره اگر به اندازه که روی پاش بزنه جزع و فزع نکنه، تسلیم باشه، خدا او رو بدون حساب و کتاب میبره بهشت. راوی تعجب کرد، گفت آقا بدون حساب و کتاب؟ حضرت فرمودن بله، مگه نخوندی قرآن رو؟ انما یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب. خب وقتی انسان توجه به چنین عظمتی در قبال مصیبت ها میکنه توان مقاومت پیدا. یا در روایت داره که میگن در عرصه حشر که سینه های عباد رو ببویید، اون سینه ای که بوی داغ فرزند داره از صف محاسبه بیرون بیارید. من کسی که در دنیا داغ فرزندیده در قیامت عذاب نمیکنه. خب این بشارت بزرگی است در قبال اینکه کسی در اون لحظه سخت داغ فرزند داره میشکنه بتونه خودش رو حفظ کنه. اجر بر صبر، و صبر اساسا یک امر مهارتی است، مهارت صبر کردن. ما با نسلی مواجه هستیم که با دیجیمون، با اسپایدرمن، با بتمن بزرگ شده، صبر نداره، تو لحظه میخواد قدرت پیدا کنه. باید صبر رو برای خودمون مشق کنیم تا آمادگی ایستادن در لحظات سخت رو داشته باشیم. سوالتون رو جناب آقای مجلسی متوجه نشدم که ایمان منظومه ای با نیت ایمان در که در محاور است فرق میکنه یا مترادف است. ربط اینها رو به هم متوجه نمیشم. یعنی رفتار ایمان منظومه ای ظهور و بروز رفتاری داره، مربوط به نیت نیست. ایمان گزینشی از رأس هرم شروع نمی شود. آها، سوال این است که آیا نباید در رأس هرم اینجوری باشد؟ شروع ایمان گزینشی در جامعه از کجاست؟ قطعا اگر در رؤوس جامعه رفتارهای گزینشی نسبت به دین باشد، مردم هم به گزینش می افتند. این به لحاظ کبروی حرف درستی است، بلوی به لحاظ صغروی اقلا من مصداقی براش پیدا نمی کنم. حساسیتی که در ناحیه رهبران دینی وجود دارد در مباحث دینی، حساسیت منظومه ایست. در همه امور این حساسیت رو به کار میگیرند، اما این رو باید بفهمیم گاهی برخی از امور اولویت و فوریت پیدا میکند به واسطه همراهی مردم، و برخی از امور هم از دست می رود به واسطه عدم همراهی مردم. امیر علیه السلام فرمود من 40 امر بود میخواستم درست کنم، نشد چون مردم همراهی نکردند. یکیش نماز تراویح بود. اینجا به معنای این نیست که علی رها کرده، گزینش کرده، به این معناست که مردم گزینش کردند، علی هم امکان اقامه ندارد، لذا بار گزینش روی امیر علیه السلام نیست. در مورد کنش انتخاباتی آقای پناهیان متوجه به سابقه مبانی اصول ایشون، آقای بعدا رفتار منظومه ایشون برمیگردد. ما دایی نداریم در این روز ماه مبارک به این مباحث بپردازیم. من قبلا هم عرض کردم کلا، حالا فارغ از شخصیت استاد بزرگوار آقای پناهیان، هر کسی که در ادبیاتش ترین زیاده، مهمترین، اساسی ترین، جلوه ای ترین، نمیدونم اینها، و هر در هر برهه یه چیزی در اوج اهمیت براش قرار میگیرد، این خوف هست که منظومه فکری مشخصی نداشته باشه. فرمودن برای نوجوان امروز مسئله رو تفهیم کردن خیلی مشکله. ما گاهی برای نوجوان امروز اصلا تفهیم هیچ، خیانتی که به او میکنیم این است هیچ عرصه‌ای برای صبر، ایستادگی و مقاومت برای او ایجاد نمی‌کنیم. با تأمین زود هنگام نعمتها، با عدم مسئولیت سپاری به او، شما تفاوت بین بچه های شهری و بچه های روستا رو ببینید. خب بچه های روستا به واسطه مسئولیت سپاری و به واسطه تلاش برای تأمین نعمتها امکان مقاومت و صبر بیشتری دارند، لذا امکان ایستادگی در شرایط سخت رو پیدا میکنند. موضوع نیاز به توضیح دادن نیست، گاهی وقتا باید روش تربیتی، فرهنگ رو ما گاهی به مسابه اتمسفر، هوای تنفس باید به کار بگیریم، نه به مسابه دوره و نصیحت و اینها. در مورد شورای نگهبان هم رفتار گزینشی رو توضیح بدین. من علل مستاق چیزی در ذهن ندارم که اینطور باشه. عرض کردیم برای شنبه جلسه ششم و هفتم رو مطالعه بفرمایید. فرمودن اینکه امام علی نتوانست به دلیل کوچک بودن عوام خواص بود. ببینید مردم همراه نشدن این عبارت امیر علیه السلام، ولی مکانیزم عدم همراهی مردم برخیش به این برمیگردند که خواص اون کاری که باید میکردن رو نکردن. من نتیجه رو عرض کردم، نتیجه کندی خواص عدم همراهی توده هاست. در نهایت عدم همراهی توده هاست که کار رو زمین میزنه. اگر توده ها همراه باشن ولو اینکه خواص همراه نباشن، کار جلو میره. فرمایش شما این است که دلیل عدم همراهی توده ها عدم ایستادگی خواص است. این حرف درستی است و با عرض ما هم قابل جمعه، نیاز به مخالفت نداره. عرض کردم ما الان تا پایان درس پنجم رو مباحث رو به طور کامل عرض کردیم. تقریبا عبارتهای مهم کتاب رو هم بهش اشاره کردیم. ترین ها یعنی چی؟ تا ترین ها رو مورد توجه قرار ندهیم که نمیتوانیم کار رو درست جلو ببریم. متوجه سوال نشدم، ببخشید. نماز تراویح نماز بدعت است. ما نماز مستحب به جماعت نداریم. نماز ارزم به حضورتون که در منطق شیعه، البته نمازی که درش یک جزء نماز خونده می شود، قرآن خونده می شود، گاهی سوره کامل نیست، گاهی در اثنائش سجده واجب است، سجده می رنه. این نماز یک نمازی بود که در زمان خلیفه ایجاد شد. امیر علیه السلام تلاش کردند که این بدعت رو جمع کنند، ولی مردم همراهی نکردند. در نهایت حضرت رها کرد. آثار ندانستن و پیروی نکردن از منظومه مقام معظم رهبری رو در جلسه اول مفصل عرض کردیم. صوتش هست که اینجا رخنه‌ای برای ضربه دشمن ایجاد میشه. عرضم به حضورتون که و دشمن ضربه میزنه. اونجا خیلی مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم. در مورد شورای نگهبان ببینید مسئله، حالا بعد یه جلسه مفصل صحبت بشه. عمده افرادی که تعامل سطح بالا با شورای نگهبان دارن میدونن شورای نگهبان به جهت حفظ آبرو و جایگاه افراد خیلی وقتا امکان ظهور و بروز آن کاری که میکند ندارد. و نظارت شورای نگهبان هم یک نظارت مکانیکی است، نه نظارت سیال و مصلحت اندیشانه. مصلحت اندیشی با رهبری است. لذا اونها یک کار مکانیکی میکنن از چهار نهاد امنیتی. ارزم به حضورتون که استعلام میگیرن، در نهایت محکومیت ها رو بالا پایین میکنن، یا به احراز صلاحیت یا به عدم احراز صلاحیت میرسن. عدم احراز صلاحیت هم ارزم به حضورتون به معنای بی صلاحیت بودن نیست. من نمیفهمم گزینشش کجاست. اینجا به نظرم حرف یه خورده محکم نیست. آقای مرادی، من با این نگاه نگرانم. حالا یه مثالی جلسه اول زدم که اگر شما متوجه شید که آقای پزشکیان در ترکیب شورای نگهبان تایید نشده و آقا فرمودن تاییدش کنید، نگرانم که این نگرانی شما از شورای نگهبان به رهبری سرایت پیدا کنه. ما در این موارد، من نمیخوام بحث رو تعبدی جلو ببرم، قدری باید دقت کنیم هم در نگاه خودمون که چرا مسئله مشارکت برای ما مسئله نیست، و هم این که شاید ما در لایه های اطلاعاتیمون چیزهایی هست که ما از اونها بی اطلاعیم و نمیتوانیم قضاوت درستی در مسئله داشته باشیم. لذا این رو جلسات اول مفصل راجبش صحبت کردیم. خب ممنونم، این رفت و برگشت هم مبارک، خوبه. اساسا در این مباحثه ها بحث شکل میگیره، ولی به نظرم میاد بیشتر از نگاه ادعایی باید ببریم به نگاه تحلیلی. مبناتون در این که در تراز نیست و اینها رو باید بفرمایید بر اساس چه داده ای؟ اینها که حالا در موضوع خاص خودش باید یه وقتی راجبش فکر بشه. که سوال جناب جعفری سوال دقیقی است که اهم و مهم کردن، منظوم سازی و در هر لحظه مهمترین مسئله رو پیدا کردن فرایند پیچیده است. اساسا یکی از کارکردهای ولایت همین. اگر کسی منظومه فکری ولی رو بفهمد، اهمیت و عدم اهمیت مباحث در ذهن او مطابقت پیدا می‌کند با ذهن ولی، و جامعه وقتی خودش رو با مرکزیت جامعه هماهنگ کند حرکتش سرعت می‌گیرد. برای عبور از این سختی‌ها باید با منظومه فکری ولی آشنا شد. خب ممنونم، سعی کردم سوالات رو در حد کامل. درس ششم هفتم درس مهمی است. اگر کسی درس ششم و هفتم که انشالله شنبه خدمتون هستیم تلقیش رو پیدا نکنه، در ادامه کتاب یه جاهایی مطلب ممکنه براش اغماز و سختی داشته باشه. لذا شنبه رو تقاضای حضور دارم. مسئله بعدی، فقط به جهت ترویج خط فکر رهبری، تقاضای زنجیره تواصی و توصیه به افراد برای شرکت در این مباحث دارم، اینجا یا هر جای دیگه. اینجا یا هر جای دیگه افرادی رو با خودتون همراه کنید، برسانید به این جلسات، بلکه بتوانیم شبکه‌ای برای نشر اندیشه ولی جامعه باشیم. خیلی امروز از من خلاف ادب سر زد، شرایط صدا و اینها هم آزاردهنده بود. بزرگواری و لطف و کرامت شما برای من درس بزرگی بود، به این حقیر ببخشید. اگر اجازه بدید جلسه رو به انتها می رسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.